أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس سفر مرمت سای حداد به اصفهان بود و دیدار با مرحوم بانو مشتعله امین رو اجمالا ازش یک گزارشی بیان فرمودن. بسیم اینجا که فرمودن نماز ظهر و عصر در منزل به جای آورده می شود، ولی که شبها نماز مغرب عشا رو در یکی از مساجد معروف انجام می دادن. یک شب در مسجد مرحوم سید، یک شب در مسجد جامع، یک شب در مسجد شاه سابق مسجد امام خمینی فعلی، و یک شب در مسجد شیخ لطف الله. و بعد از ادای نماز در اون دو مسجد اول بر سر مزار مرحوم سید و مرحوم مجلسیان آمده و اله روحشان را از خداوند متعال مسئلت داشته. خب اجمالا معلوم میشه که یعنی حضور در مساجد و عبادت در مساجد برای خودش یک فضیلتی داره و هر مسجدی هم برای خودش یک روح و یک نوری داره. لذا خوبه که انسان این مساجد بزرگی که سالها درش عبادت شده و مؤمنین جمع شدن و آثار عبادت اینا تو مساجد منعکس هست، جایی اگر مشرف میشه حتما به مساجدش سر بدن، لااقل داره اگر نماز تحیت بخونه، اگر وقت نماز واجب بود نماز واجب به جا بیاره و از روحانیت مساجد استفاده کنه. حالا به خصوص مسجد مرحوم سید، مرحوم سید شفتی که خب داستان معروفی داره که مرحوم سید با چه اخلاصی و با چه مال طاهر اونجا رو بنا گذاشتن و خود مسجدش معروف است که خیلی نورانیت خاصی داره. مزار خود مرحوم سید شفتی هم که اونجا در یه اتاقکی هستش. مسجد جامع هم که خب در کنار مزار مجلسیانه که مرحوم ملا عتقی مجلسی و ملا باقر رو مرحوم ملا صالح دامادشون چند نفر از نوارگانشون و بعدن هم یه دید علما اونجا همه دفن هستن و خب جز جاهای خیلی خیلی نورانی و خیلی ارزشمنده دیگه. یه تعبیر هم مرحوم از اطلاع بهجت رضوان الله علیه دارن که من اینش یادم نیست، ولی مضمونش اینه فرمان که مثلا مردم اصفهان زیر سر مثلا سایه ولایت مرحوم ملا عتقی مجلسی هستن، چون ملا عتقی مجلسی تقریبا در مقام کمال هستن دیگه، یعنی یا حالا کامل و تمام معنا یا قریب به کمال دیگه، عرفایی هستن که خیلی مقام بلنده دارن. به هر حال میفهمن از شبها رو میرفتن به زیارت مساجد، در واقع حالا بزرگانی هم که در اون مسجد اونجا مدفون بودن زیارت میگردن قبلشون و اعلاء روحشان رو از خداوند متعال مسئلت می‌داشتن. رو برای مرحوم حتی حداد که خیلی استفاده معنوی به این معنا نداشته، ولی هم ادب شریعت است و هم دعای خیر برای مؤمنین و طلب علو به درجات اونها. صبح ها پس از ادای نماز صبح در اول طلوع فجر صادق در منزل، اما اول وقت نمازشون می‌خوندن، برای زیارت اهل قبور به قبرستان تخت فولاد می‌آمدند و تمام مدت بین الطولانی را در تخت فولاد بودند و چون تقریبات خیلی وسیع هست هر روز فقط به ناحیه از نواحی آن می پرداختند. یک روز در اطراف قبر مرحوم میر فردنرسکی که خب برای خودشون یک تکیه میر فردنرسکی دارن و قبر مرحوم میر در یک قسمتش هست و اطرافش هم قبور دی از اهل معنا هست، یک روز قبر مرحوم آقا محمد بیدابادی که اونم باز در یک ناحیه هستش و یک روز هم قبر مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیر خان و من مجارعیم ارباب بسنم و دور برای هستن و عده دیگه که در این سه روز به این سه تا قسمت تشریف بودن. خب بزرگان اهل دل و اهل معنا فقط اینا نیستن، عده زیادی از بزرگان اهل معنا تو قبرستان تخت فولاد مدفون. به مناسبت مرحوم آقا محمد بیدابادی فرمان که آقا محمد از عرفای مشهور است و صاحب مقامات و درجات، رحلتش در سنه 1197 هجری قمری است و حقیر کرارن بر سر مدارش رفتن و مراد از بیدابادی به طور مطلق اوست. وقتی میگن آقای بیدابادی قید نمیدانن ایشون، اما آقا محمد جواد بیدابادی از عرفای متأخر بودن که استاد والد صدیق مکرم حاج معتصم شرکت هستن که آقای حاج معتصم شرکت دام توفیقو گفتن مرحوم پدر ما میگفتن که آقا محمد جواد بیدابادی رو کسی نشناخت و خود اون مرحوم یک شعری سروده بودن که این بوده که صد گنج نهان بود مرا در دل و یاران، نادیده گرفتن که این خانه خراب است. و مرحوم آقا بیدابادی که بیدابادی بزرگ هستن فان مطالبی جالب و دلنشین دارد و هنگامی که حقیقی در نجف اشرف بودن برای خود استنساخ نمودم و بعدن معلوم شد که مرحوم عاشق آقا بزرگ در ازدریه در تحت عنوان رسالتون فسیره و سلوک فارسیتون لاغ محمد بیدابادی کتب ها مراسلتن الا بعد تلامیزهی این نامه رو ذکر کردن. حالا که الحمدلله دیگه بعد از کتاب روح مجرد در این سالیان اخیر مجموعه نامه‌های مرحوم آقا بیدادی چاپ شده، رساله حسن دلش که جزو کتاب‌های خیلی شریف و شیرین هستم چاپ شده و خیلی خوندنی است. این نامه‌شون از اون نامه‌ای است که به تعبیر اثر نامه از طرفی مختصر است و از طرفی حاوی مطالب عمیقه است و مطالب جالب و دلنشین که واقعا خوندنی است. حالا ما چون قراره که سریع‌تر حرکت بکنیم واجدتون نامه رو نمی‌خونیم، ان شاءالله ملاحظه می‌فرمایید و خیلی پر نکته است و یک دوره فشرده خلاصه طریقه سیر و سلوک رو اینجا بیان کردن. و اصل و اساسش اینه که می‌فرماید که اگر بنده خدا هستی همتت را بالا ببر، امرت را به خدا بسپار و بر او توکل کن، که انگار این اصل و اساس سلوکی که اصل و اساس سلوک به توکل حاصل میشه. بعد می‌فرماید با تفکر در مرگ خانه دلت و آستاسه از غیر خدا خالی کن، که یک دل داری یک دوست بس است. و بعد از اون می‌فرماید که این کار با هوس که نمیشه، راهش ریاضته، باید از هوس بگذری تا راه انجام بشه طی بشه. اولا از مرشد کل و هادی سبل هدایت، از هادی سبل هدایت جسته دست تولی به دامن مطابعت ائمه صلوات و سلام بزن. بعد از اینکه از اونها کمک خواستی یعنی توکل کردی، بعد از به اینها توسل کردی، هم به خودت را هم به واحد قرار بده، شریعت مدار باش و تمام توان در مسیر شریعت حرکت کن، از حرام و شبهه و حتی مباح چه در فعل چه در کلام چه در حال و خیال و اعتقاد خلاصه اجتناب کن، حتی فکرش تو رفتن دنبال شبهه و حرام و حتی مباح هم نداشته باش، فقط دنبال رضای خدا باش، این همیشه دنبال مستحب و واجب بگرد تا آستاسه اون طهارت سوری و معنوی حاصل بشه، هم ظاهرت طاهر بشه هم باطنت حاصل بشه، که اگه اینها نباشه عبادت اثر نمیکنه و عبادت از کسانی خلاصه ثمر بخش است که از متقین باشن و از فسق خالی باشن. و بعد میگن به تدریج کم کم فهمتو گسترش پیدا میکنه و تلاش میکن ذره از واجبات و مستحبات رو رها نکنی و تا همینطور نور وجودت بیشتر بشه، که این نورها نور عبادت بدنی و نور ملکات نفسی با همدیگه داد و ستد دارن، یعنی عبادت که مال عالم به ظاهر قلب روشن میکنه، روشنی قلب به بدن سرریز میشه و توفیق عبادت میده، این نورها دست دست همدیگه میدن، نورون علا نور میشه، از طاعت و تجرد طاعه میشه و اون چیزهایی که قبلا برای تو حال بود کم کم ملکه میشه و در نفست رسوخ پیدا میکنه، تا آهسته آهسته چشمه های حکمت از چشمه دل به زبان جاری میشه و به کلی از حق رو برمیگردن. و اون وقت اگه به اینجا رسیدی، اگر عنایت الهی قرار باشه نصیب تو بشه، خدا دیگه با جذبه میاد تو رو میبره. درسته؟ یعنی خلاصه بنده باید بندگیشو بکنه و زحمتش رو بکشه، اما اینکه حالا خدا کیو میخواد ببره و کیو نمیخواد ببره، این دیگه جمعی به دویدن و مقصد نرسیدن که تلاش میکنن ولی روزیشون نیست و جمعی هم خیلی خلاصه هنوز حرکت نکرده، خدا با جذبه اینا رو میکشنه و حرکتشون میده. ولی به هر حال همه به جذبه محتاجن، گاهی اول سلوک است بعد جذبه میشه سالک مجذوب، گاهی مواقع خداوند متعال اول کسی رو با جذبه میکشنه بعد سلوک اتفاق میفته میشه مجذوب سالک. به هر حال میگن که بستگی داره که خداوند متعال این نسائم رحمتش، بادهای لطیف رحمتش که میوزد، کشتی نفس انسان رو به کدوم یکی از جزایر جاودانه دو بحر جلال جمال بکشونه. جزایر خالدات همین جزایر قناری است که امروز بهش میگن جزایر قناری، که غرب خلاصه شمال آفریقاست و قدیم دیگه جزایر خالدات به اصطلاح ته معموره بوده، یعنی آخر منطقه آباد بود جزایر خالدات و عالم تا اونجا حساب میکرد، یعنی جزایر قناری به اون ور دیگه اقیانوس بود و کسی اون طرفش مثلا نرفت بود، اگه رفت گزارشی نبود دیگه بر نگشته بود هرچی بود. حالا ایشون اینجا تشبیه میکنن، میگن که تا حبوب نسائم رحمت او را به کدام یک از جزایر خالدات بحرین جلال و جمال که در خور استعداد لایق حسن سعی او بود رسانه، ته مقصد خلاص این جزایر خالدات و بچه شبهش هم اینجایی که این است که خب ته مسیره، که این است که منزلگاه خلود جاودانگی است،
و توی این دریا خدا تو رو به کدوم یکی از این جزایر دو دریای جلال و جمال برسونه بستگی به خلاصه استعداد شخص و تناسب با حسن سعی او داره. و بعد از اینکه به مقصد رسید تازه سیر فلاح شروع میشه که فرمان که این ذکر این ضرور نیست بلکه مضر است. دیگه صحبت کردن از این مرحله به کار تو مخاطب که مخاطب نامه هستی نمیاد، اینجا شاید ضرر هم داشته باشه، تو با همون سیر الله مشغول باشو. ولی لابلای مطالب پر از روایات ناب و اشعار زیبا و اینا که انشاءالله خلاصه ملاحظه میفرمایید دیگه بگذارم. و خواهان مرمان از دقای حداد رضوان الله علیه میفرمان فضای اصفهان را دو چیز صاف نگه داشته است. دو تا مسئله صاف شده که اصفهان فضاش طاهر و نورانی باشه. خب یکیش وجود موحدین و عارفین و حکمای اسلام از اعاظم علما که در مدت قرون متمادیه در این قبرستان خوابیدند که نفوس طاهر اینها بالاخره شهر رو طهارت بخشد. حالا در قم فرمودن که نورانیت قم یکی مال حضرت معصومه است، بعد از حضرت معصومه کلا قبرستان شیخان با همه عظمتش که همش زیر خلاصه نور حضرت معصومه داره به تعبیری گم میشه، ولی خب برای خودش بالاخره شأنی داره. در اصفهان که خب دیگه از نفوس مطهر اهل بیت المقدس علیهم السلام کسی نیستن، همین بزرگانی که در این قبرستان ها آرمیدن که هر کدومشون یک منطقه رو نورانی میکنن و خیلی از این شیطنت ها و جنایاتی که کفار و دشمنان اسلام دارن انجام میدن و سعی میکنن واسه بلاد اسلامی رو خراب بکنن و این همه هزینه ها میکنن، حقیقتش به حرکت همین نفوس کسانی که تو این شهرها آرمیدن اینا دفع میشه و باطل میشه. و الا اگر که این نورانیت گذشتگان نبود و دعاشون بدرقه راه نسل‌های امروز نبود، خیلی زودتر از اینا از دست می‌رفتن و بساط توحید و ولایت و اینا جمع می‌شد توی جامعه. ولی بران این یه مسئله است. مسئله دوم وجود دختران جوان معصوم متدین که شب‌ها بلخص در نزدیکی صبح سجاده‌های خود را پهن می‌کنند و بر روی آن برای عبادت خداوند قیام و رکوع و سجود دارند. و بران تا حدود اون دو سه شبی که اونجا بودن این نورانیتی که حاصل حضور دختران پاک اسلامی بوده که خب یک لطافتی داره غیر از عبادت خلاصه مردانه، براشون در نیمه شب محسوس بوده دیگه. ازان فرمودن هیچ جامن به قدر اصفهان کثرت دختران متعبد و متحجد را ندیدن و نفوس طاهره ایشان در شبها فضای اصفهان را به صورتی دیگر در می آورد. چون این مورد قدیم بوده، انشاءالله هنوزم بعد از 50 سال با این همه فتنه ها و شیطنت های دشمنان انشاءالله هنوز هم همینطوری باشه دیگه. اما افسوس فرمان این دوتا چیز عاملی است که اینجا رو خیلی پاک نگه داشته. حالا هر شهری یه عواملی داشتن، یک شهری میرن میگن آقا صداقت مردم اینجا سبب شده که مردم مثلا امورشون تدبیر باشه، یه جا میرن میگن مثلا فرض کنید کمکشون به فقرا و ایثارشون، یه جا مثلا فرض مثل اصفهان. و اما افسوس که نه تنها در اصفهان بلکه در شیراز و قم و سایر اماکن قبرستان ها رو خراب میکنن. خب خراب بودن یعنی چیکار میکنن؟ یعنی به بهانه اینکه اینجا مثلا دلگیر است و مثلا ظاهر آراسته ای نداره میان اینجا رو آب میدادن، درخت میکنن، تبدیل به باغ میکنن، تفریحگاه میکنن و سبب میشه که یاد اون بزرگانی که در اونجا خفته اند اینها آهسته آهسته یاد اینها از خاطرها محو بشه و این سنگ قبرها و اینها وقتی خاطره اینها از ذهنها رفت میفرماین که خب هم از جهت معنوی مردم از اینها استفاده نمی کنن دیگه و هم از جهت علمی و فرهنگی اون میراث علمی و فرهنگی را تو جامعه زنده نمیمونه و فراموش میشه کم کم. وقتی که هستن خود آدم ها میشناسنشون، از زندگیشون الگو میگیرن، یعنی آقا کی بود، چی بود، چجوری زندگی کرد و این تو نسلهای بعدی سبک زندگیش و افکارش و علومش و اینا زنده میمونه. ولی وقتی که قبرش رو محو کردن و نشانی نداشت طبیعتاً توی فضای فرهنگی شهر هم تاثیرگذار خیلی نخواهد بود دیگه. پس هر دو جنبهش، هم از جنبه معنوی استفاده نمیشه دیگه، هم از جنبه ظاهری. و یک مسئله سومی رو ایشون مطرح میفرمان که جدای از اون کلن قبرستان ها برای قبرستانی که حالا علما و عرفا و بزرگان و موحدین هم پیش نباشن باید اینطور باشه که آدم یاد آخرت بندازه، یاد انعدام عالم طبیعت، تا آدم بره اونجا متنبه بشه، از خواب غفلت بلند بشه، یک تذکری پیدا بکنه و بعد دوباره بیاد با یک نشاط معنوی و اعراض از دنیا به زندگی مشغول بشه. این روش که میان قبرستان ها رو آباد میکنن و درختکاری میکنن و امثال اینها سبب میشه انسان قبرستان میره اصلا یاد آخرت نیفته و غفلت پیدا بکنه دیگه. حالا چه مثلا گلزار شهدا است، چه مثلا مزار بزرگان دینه، باید یه طوری باشه، حالا نمیگم یه وحشتناک باشه و ترسناک باشه و امثال اینها، ولی یه جوری باشه که آدم میره اونجا غرق در تفکر بشه. ولی اینجور که الان مثلا بعضی جا انقدر درخت میکنن و کفش سنگ‌های مرمر و اینا میکنن که مردم اونجا مثلا بساط پهن کردن شروع میکنن، مثلا فقط مثلا به خوردن مثلا یه چیزی و یه حالت رفع خستگی دنیوی داره و تفریح مانند داره، این با شأن زیارت قبور سازگار چه نیستش. باید طوری باشه که مردم مرگ رو از خاطرشون خلاصه محو نکنن و پیوسته در ذهنشون یاد مرگ مجسم باشه، چون مرگ یک واقعیتی داره، بالاخره بخوایم و نخوایم به سراغ ما میاد و ما باید برش آماده باشیم دیگه. بچه یه اشاره خیلی کوتاهی هم میکنن به سبک شهرسازی اسلامی مناسب بحث قبرستان ها که از نظر شهرسازی اسلامی خیلی مطلوب است که در سطح شهر قبرستان های متعدد وجود داشته باشه. اینکه ما بریم قبرستان رو یک نقطه دور از شهر بسازیم که تو زمان حکومت پهلوی اتفاق افتاد و هنوزم فی الجمله هست، مثلا مشهد فرض کنید رفتن مثلا قبرستان به اسم مثلا بهشت رضا ساختن، مثلا که حالا که شهر انقدر توسعه پیدا کرده هنوزم یه 10 کیلومتر شهر مثلا بیرون شهر، اون موقع که شهر 30 کیلومتر بیرون شهر بود، که بعد مثلا آخر هفته یه موقع چی بشه آدم بره اونجا مثلا فاتحه بخونه بیاد، این صحیح نیست. قبرستان‌ها باید در وسط خود محدوده شهری لکه گذاری بشن و قسمت قسمت مثلا براشون جا مشخص بکنن، به طوری که آدم صورت خونه که میاد بیرون میخواد بره سر کار از کنار قبرستون رد شه، مثل روستا شما دیدین چسبه روستا میشه قبرستون، آدم از روستا میخواد بیاد بیرون بره سر مثلا زمین زراعتی یا هر جای دیگه کنار قبرستون رد میشه، فاتحه میخونه، یاد رفتگان میفته، واسه اونا خیرات میفرسته، از اونا مدد میگیره، اونا به این کمک میکنن و یاد آخرت میفته و حرکت میکنه. حالا به بهانه اینکه قبرستان ها آلودگی ایجاد میکنن و امثال اینا، یه در این شهر سازا معتقدن که قبرستان ها رو بیرون شهر که مثلا آلودگی ایجاد نکنه، یا بعدش میگن میخواد یه افسردگی ایجاد میکنه. خب توی فرهنگ تمدن غیر الهی توی فضای مدرنیسم و اینا قبرستان افسردگی ایجاد میکنه، اما توی فضای زندگی الهی قبرستان های مؤمنین هم خیلی نورانی هستند و آدم وقتی میره اونجا نیرو میگیره و نشاط پیدا میکنه و هم آدم یاد آخرت میده و انسان انرژی میده، آدم از کسالت و تنبلی و افسردگی در میاد با تلاش بیشتر تو مسیر حق قدم برمیده. فقط نکتهش دیگه میخوان قبرستان ها رو وسط شهر براش موقعیتی مشخص بکنن، به خاطر جهات بهداشتی باید مثلا حاشیه قبرستان مثلا 100 متر اونورتر مناطق مسکونی بسازن، یعنی مثلا که دور تا دورش مثلا فرض کنید یک خیابان پهنی باشه، اونا اونور خیابون باشن، مثلا فرض کنید قبرستان اینور، یا یک 40-50 متری تا حد اکثر 100 متری گفتن دیگه مثلا برای رعایت نکات بهداشتیش اگه تازه واقعا نیاز باشه. ولی اینکه کلا اینا از منطقه شهری بریم بیرون این صحیح نیستش، یعنی مثلا یه شهری مثل مشهد باید 5 تا 10 تا قبرستان نقاط مختلفش داشته باشه و اهل محل عصر پنجشنبه صبح جمعه برن زیارت قبور فاتحه بخونن یاد مرگ تو خیلی از شهرهای کوچیک هم همینجوری هست الحمدلله و این مسئله زنده است تو مثلا زندگی. اینم اشاره دارن اینجا بیان میکنم، خلاصه یه مسئله یاد آخرت، یه مسئله توسل و استفاده از نفوس بزرگان است که در قبرستان ها دفن هستن و یه مسئله هم زنده بودن نام اینها و آثارشون و گنجینه‌های علمی و حیاتی این هاست که باید توی شهر باشه. بعد می‌فهمن ما اگر که دنبال این هستیم که اسلام واقعی داشته باشیم و سیاست ما این دیانت بشه، سیاست صرفاً مسئله روابط بین الملل یا مثلا حاکمیت و نظام تقسیم قدرت نیست. سیاست یعنی امر تدبیر زندگی فردی، خانوادگی یا اجتماعی. حالا به قول اخلاق قدیم هم بشه سیاست مدام. یعنی تمام مباحث فرد فهمید مثلا تغذیه و سبک زندگی و حالا شهرسازی و نمیدونم فقر و زدایی و امثال اینا همین دیگه مجموعه سیاست هم. خب ما باید اون وقت در تمام مسائل از اسلام تبعیت بکنیم. اسلام فقط مال روح نیست، اسلام مال جسم و روح هر دو، و جسم و روح هم دیگه داد و ستد دارن، در هم اثر میذارن. یعنی باید کاری کنیم که جسممان با روحمان، دنیایمان با آخرتمان، ظاهرمان با باطنمان، حیاتمان با مرگمان و بالاخره تمام جهادمان یکی گردد، همه با هم دیگه سازگار باشن. اون وقت باید آداب موضوع دفن کردنمون، از اینکه کجا دفن کنیم و چجوری دفن کنیم و چجوری نگهداری کنیم قبور رو، همه اینا رو از اسلام بگیریم. اون وقت میشه سیاست عین دیانت. و برگردیم ببینیم اسلام در باب زیارت اهل قبور و امثال اینها چه دستوراتی داده. و الا اگر بخوایم مثل اهل دنیا رفتار کنیم و بگیم مثلا قبرستانا رو برای جای دوری که خیلی اسمی از مردها باقی نمونه و خیلی لازم نباشه بریم سر قبر اونها و امثال اینها، میشه میفهمن که در اینجا با ضرر و خطر عظیمی مواجه شدیم، چرا که نیمی بلکه نیم بیشتری بلکه اصل وجود و حیات خودمان را که روح هست و واقعیت بینی و حقیقت اندیشی است فراموش نمودیم. وقتی قبرستون ها دور میشن انسان ذهنش معطوف میشه به این حیات دنیا و زندگی ظاهری، نصف وجودش یعنی روحشو در مقابل جسم، میگن بلکه بیشتر از نصف، چون خب روح از جسم خیلی شریف‌تره، بلکه اصلا همه حقیقت اونه، چون این جسم عاریت است و انسان میگذاره و میره، اونو فراموش میکنی بعد به تمام معنا مشغول میشیم به این بدن و از اون واقع بینی دور میشیم و انسان خلاصه از مقصد باز میمونه دیگه. اسلام ما رو به واقع بینی و رفض وهمیات، یعنی رها کردن همین امور خیالی و غیر واقعی و امثال اینها دعوت میکنه و میگه زندگی همیشه باید آمیخته با نماز و روزه و عبادت و عبودیت و امثال اینها باشه و اگر مرگ واقعیته این واقعیت رو نباید فراموش کرد و اگر از مهمترین واقعیت های زندگی هستش باید خیلی هم پررنگ باشه، باید همیشه تو زندگی خاطره مرگ جلو چشم انسان باشه. بگذاریم مثلا بار نگه داشتن روح علم و تقوا و پاسداری از حقیقت حکمت و عرفان، نگهداری از آثار و قبور علمای متقی و پاسداری از قبور و نامونشان حکما و عرفا به الله هست. بعد فهمان یه پله بالاتر که اگه خدا اینا کرده ما نسبت به این مسئله کم اهمیتی بکنیم چه بسا عذاب الهی هم نازل بشه، چون اگر این بزرگان احترامشون حفظ نشه شکست شدن احترام اینها موجب میشه که ملائکه رحمت الهی آزرده میشن و میرن و دیگه موانع نزول عذاب برداشته میشه. یکی از موانع نزول عذاب همین حضور ملائکه است که یه بخشیشون به خاطر برکت خلاصه نفوس اولیا حضور دارن و برکت اتصالی که ما با اولیای خدا داریم، مثل کسی که پدر و مادرش اهانت میکنه اسباب بلا و مصیبت براش فراهم میشه، کسی هم اگه بزرگان اولیا اهانت بکنه اسباب خلاصه نزول بلا فراهم میشه دیگه. فهم مثل این که اخیراً خوندیم که آمده علیه السلام به زکریا ابن آدم فرمودن از شهر قم بیرون نرو که خداوند به برکت تو عذاب را و از اهل بیت تو بر می‌داره. درسته، همونجوری که به برکت قبر موسی بن جعفر عذاب را از اهل بغداد دفع نموده، خب این که برکت قبر از موسی بن جعفر عذاب را دفع نموده دو تا حیثیت داره، یکی نفس وجود از امام کاظم علیه السلام است، یکی اون اقبال مردم به امام کاظم. والله خدا نکرده اگر مردم به قبر مطهر از موسی بن جعفر اعتنا نکنن و اهانت بکنن به همون مقدار اسباب نزول بلا در بغداد هم چه میشه فراهم میشه که یه بخشش آثار تکوینی نفس حضور حضرت، یه بخشش آثار این ارتباط روحی که ما با حضرت برقرار میکنیم. و میفهمم قسمت دومش خلاصه اگر مراعات نشه باید منتظر نزول خیلی از بلایا، از فقر و خشکسالی و قلا و گرانی قیمتها و اختلافات و کدورتها باشیم دیگه. و حالا اهانت کردن به قبور هم مراتب داره حقیقتش، یه مرتبهش نعوذ بالله اینا قبر رو صاف کنن و خیابون بکشن که متاسفانه از زمان حکومت پهلوی هم اتفاقی افتاده و یه سری از قبور بزرگان دین که اینا در تذکره ها اسمشون هست الان جاشون ازشون خبری نیست، اجمالا میگن آقا تو این منطقه بوده اینجا خیابون کشیدن دیگه، کجاش هست مثلا این عارف بزرگ این عالم بزرگ. حالا تخت فولاد اصفهان مثلا خواهد اونجا خیلی دیگه بزرگان زیاد بودن، ماشاءالله هرچشو بخوان یه خیابونی بکشن از روی قبر دیگه بزرگان مثلا چه بسا راحت میشه، ولی خب مراعات نکردن بعد از این بزرگان قبورشون مخفی شده دیگه، ولی خب باز بعد دیگهش محفوظ میده. یک درجهش این است که حالا قبور بزرگان باشه انسان بهش اعتنا نکنه مثلا فرض کنه و استفاده نکنه، مثلا مثل این تو روایات داره که شما اگه در کنار مزار امام علیه السلام باشید و مثلا زیارت مکرر نهید جفا کردید در حق امام. درسته، خب مثلا اگه مردم یک شهری مثلا مثل تهران با اون جمعیت مثلا باشن و حضرت عبدالعظیم علیه السلام در کنار مثلا اهل تهران باشن و بعد مردم مثلا نرن زیارت دادن بره حرم بین مثلا این شهر که میگن روز مثلا 12 میلیون جمعیتش هست مثلا روزانه دیدم 20 هزار نفر آدم بیشتر اینجا زیارت نمیان، خب خب این خودش یک نوع اهانت دیگه، یعنی اعراض مردم از وجود مقدس حضرت عبدالعظیم. حالا مشهد امام رضا علیه السلام به تناسب شأن مقام امامت حضرت، به همین مقدار که اقبال انسان کم میشه به همون مقدار نزول خیرات هم کم میشه. که در روایت داره که امرمان فرمودن لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما و عذرهم، که این خیلی جمله عجیبی است که هیچ چیزی امکان نداره مردم چیزی از امر دینشون رو ترک کنن برای اصلاح دنیا. یعنی مثلا نماز اول وقتشون مثلا میذاریم کنار که بریم به کار دنیوی برسیم، مثلا فرض از یک ذکری مثلا قرائت قرآنی عبادتی خلوتی مثلا میزنیم که کار دنیامون را بیفته. میفهمن هیچ امری از امر دین و ارتباط با آخرت نیست که مردم ترکش بکنن برای اصلاح دنیا، مگر اینکه خداوند اونی که ضررش بیشتر است رو بابش رو بر اونها باز میکنه و به همون مقدار از دنیاشون کم میشه. یعنی مثلا نمیریم زیارت از عبدالعظیم، میگیم راه دوره و ما باید بریم سر کسب و کار و مغازه و فلان و چیز، قافل از این که همین مقدار که نمیریم ضررش بیشتره. یه آدم شده مثلا فرض کن هر روزم بره، باید بره حالا راه دور هفته یه بار مثلا بره، مثلا فرض کن هفته یه بار بره، ولی آدم میبینه آدمایی که مثلا سال به سال میاد و میره مثلا مشرف نمیشن مثلا فرض کن به زیارت. بقیش هم همینه دیگه، خالی گذاشتن مساجد همینه، مثلا نرفتن زیارت و قبور همینه. بعد همه مطلبی از جناب محی الدین فلان را نقل میکنن که این شاطبی در علت مرگ یونس بن مغیث که از فقها و زهاد مشهور بود آورده که این جناب یونس بن مغیث رفت به دیدار سلطان. وقتی که رسید به اون شهری که سلطان اونجا بود، خاطر کار مهمی که مجبور شده بود، شب جمعه با خدا خودش خلوت کرد و نماز خوند و یک سوره سجده داری قرائت کرد. وقتی به سجده افتاد از خدا خواستش که جان او را بگیرد و با سلطان دیدار نکند، با اینکه مجبور شده بود خاطر کار، و در حال سجده همونجا کلامش قطع شد و مریض شد و بردنش بستری کردن، دو روز درنگ کرد و صحبت نتونست بکنه و رحلت کردش دیگه. بعد ایشون فهمید که این یونس ابن مغیث که همچین حالی داشت که مثلا اینقدر عزت داشت که خدای من پیش اهل دنیا نرم مثلا و بمیرم، یه موقع یک کسی آمده بود خانه او رو غارت کرده بود، ایشون شروع کردن به گریستن. فقها ها ادبا آمدن گفتن آقا شما با این بزرگی خاطر اینکه دزد اومده خونتون غارت کرده چرا گریه میکنید، صبر کنید، دلداری دادن. ایشون گفت من گریه نمیکنم بخاطر این مالی که از دست من رفته، گریه میکنم به خاطر اینکه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که حضرت فرمودن هیچ قومی عالمشان را سبب نمیشه مرند و حرمت او را پاره نمیکنند مگر آنکه خداوند دشمن را بر آنان مسلط میکند. و من شیخ هم در همون سال از دنیا رفت و اتفاقا خداوند هم در سال بعد دشمن را بر شهر مسلط نمود، به طوری که با بدترین قسمی از آنان انتقام گرفت و حکایت و داستان زشتشان سالهای متمادی زبان زد خاص و عام شد. با آنکه تعداد اینها خیلی زیاد بود، قوتشون هم عظیم بود، اما دستی از آنها نگرفت و همینطور که شیخ گفته بود واقع شد. یعنی اگر خلاصه احترام بزرگان دین حفظ نشه، باید آماده نزول انواع بلایا و مصیبت ها و بلکه تسلط دشمنان باشیم دیگه. یارو پناه بر خدا از این کسانی که به بزرگان و اولیاء خدا اهانت میکنن و حواسشون نیست که با خودشون و دیگران چه کار میکنن و به ظاهر مثلا دارن بهترین کار. آنقدر از این ارواح طیبه و مجاهده فی سبیل الله به جهاد اکبر و وارستگان عالم توحید در میان ما بسیار است که قدر و قیمتشان را نمیدانیم و برای برقراری آثار و قبورشان تلاش نداریم، در حالی که هر کدام آنها یگان در و گوهر گرانبها بلکه برون از بها می باشند که از دنیا و آخرت مجموعاً قیمتشان فزونتر است. یعنی کسانی که ارواح طیبه هستند و مجاهد فی سبیل الله به جهاد اکبر، یعنی با نفس مجاهده کردن، و وارستگان عالم توحید که مقام توحید هم رسیدن حالا به قدر ظرف خودشون، و اینا ارزششون از دنیا و آخرت بیشتر. من از آخرت در اینجا یعنی کلان اصطلاح دیگه، جایی که میگن دنیا و آخرت، منظور از آخرت یعنی نعمت‌های غیر توحیدی عالم و آخرت، یعنی هم قصر و باغ و رود و جمله امثال این حرفا. یعنی همه اینا رو هم دیگه جمع بکنی نمیارزه به نورانیت نفسی که انسان متصل به توحید داره، یعنی به او وصل بشی و با او هم نشین بشی، ارزشش بیشتر از تمام این بهشتی که به انسان میدن با همه باغاتش و همه مثلا زیبایی هاش. چون همش از جنس عالم حسه، گرچه حالا عالم حسه مثال و ملکوت، نه حس عالم دنیا. و اونها مال ماورای حسه، بلکه مال ماورای تعینه، عالم توحیده دیگه. و اگه به آدم بگن مثلا فرض بفرمایید شما دنیا رو میخواید مثلا فرض کنید، یا مثلا فرض بفرمایید مثلا مزار مثلا مرحوم قاضی رضوان الله علیه رو، یا نه خیلی از بزرگان این مثلا مزار میگن، خب بهشت رو میخواید مزار مرحوم قاضی، مثلا یه مزار مرحوم قاضی رو میخوام، یعنی مزار مرحوم قاضی به اعتبار اتصال به روح مرحوم قاضی و توسل از نفس ایشون تا انسان رو بکشونن سر سفره خلاصه رسول خدا اهل بیت و برسونن به سر سفره خلاصه، یعنی در واقع مقام لقاء الله و به خدا متصل بکنن. اون حقایق و اون عوالم یه چیزی اصلا غیر قابل مقایسه با این نعمت‌های بهشتی جسمانی و حسی. و لذاش می‌فهمن که دور رو گوهر گرانبها بلکه برون از بها میباشن، یعنی مابعدای تو این عالم نه الان مرحوم قاضی که دیگه جزء اعظم هم خیلی کمتر از مرحوم قاضی‌هاش هم همینجوری هستن، هر کدوم از اونایی که وارسته به عالم توحید هستن با نعمت‌های عالم مثال و بهشت‌های جسمانی قابل مقایسه نیستن. بعد می‌فهمن قحطی‌ها، کمبودها، سیل‌های نامتوقع، اینا من برنامه 30 سال پیش نوشتم فکر کنم برای زمانه ما اینا رو، قحطی‌ها، کمبودها، سیل‌های نامتوقع، زلزله‌های خانمان برانداز، جنگ‌های بدون اصل و اساس که بیخود جنگ میشه، نه جنگی که بر اساس مثلا فرض کنیم توحید است و میریم مثلا جنگ می‌کنیم که جماعت رو فرض کنیم به دعوت به دین بکنیم یا بخواهی یک ملاک درستی داره. اسراف و طرف، زیاده روی های بیجا که انسان را به طغیان می کشاند، همه نتیجه و واکنش این گونه ناسپاسی ها و این طریق اهانت مقدسات علمی و دینی و آثار مذهبی و اسلامی و تشیع است که چون وارد شود انسان را گیج و متحیر نموده، آن وقت بیچاره مسکین دنبال علل طبیعی و فیزیکی می رود و میخواهد با این تجربیات جلوی مقدرات آسمانی را بگردد، اما این آیه را نخوانده است که فوق کل ذی علم علیم. یعنی نمیخوام بگن علوم تجربی بی خوده، میگن علوم تجربی گوشه قضیه را نشون میده، اینم علمه، ولی فوق کل ذی علم علیم، اسباب و وسایل که تو این عالم داره کار میکنه صرفا این امور ظاهری که شما حساب کتاب میکنید نیست، درسته؟ اینا یه گوشه قضیه هست، این علم اقتصاد مدرن و همه که سر تحت جمع بکنن در واقع یه بخشی از اقتصاده، اون لایه از اقتصاد هست که محصول تجربه امور حسی است، ولی در نظام اقتصادی ده ها عامل ماورایی هم داره اثر میگذاره و اینا تعارف نیستش که میگن اگر مثلا احترام شریعت رو رعایت نکردی قیمتا گرون میشه. حالا شما هیچ بریم بزنید تو قالب مثلا نظام عرضه و تقاضا، مثلا فرض کنید ببین بزنید تو نظام مثلا فرض کنید بهره و تورم و امثال، الزاما تو این فرمولا جواب نمیده، درسته؟ و با یک فرمولای دیگه بعد اینا رو محاسبه کردش. بگذاریم بحث هم تمام شد. مسئله بعدی که اینجا به مناسبت مطرح میکنن یه پرسش و پاسخی است که از خدمت عطای حداد در اصفهان پرسیده شده و اینجا نقل فرمودن. میفهمن مرحوم عطات الله حاجی محمد جواد انصاری همدانی در سالهای آخر عمر با توارد ضعف شدید و کسالت قلب مسافرتی به پاکستان نمودن که با نبودن وسایل نقلیه آن زمان به مانند امروز بسیار مشکل و طاقت فرسا بود. علت مسافرتشون به هیچ کس نگفتن و بین محافل و مجالس دوستان سوال از مسئله مسافرت ایشون بود. خب ایشون چرا پاشتن رفتن؟ اون موقع مثلا نبود که یکی ایمیل بزنه دعوت کنه مثلا بگیم از راه دور مثلا فرض کنید یک مثلا نامه اومده چیزی اومده، نه ایشون خودشون تصدیق کردن مثلا ما میشن پاکستان. حالا مثلا علاقاده کسی بخواد همدان بره میگن خب میریم مثلا مدینه، میریم مکه مثلا فرض کنید، ولی نه ایشون زیارتاشون که رفته بودن هیچی گفتن من آدم پاکستانم برام برمیگردم. سالیان درازی بعد از فوتشان روزی حقیقت حضرت آقای حاسته هاشم حداد علت سفر آن مرحوم را پرسیدن، فرمودن سفر این گونه از بزرگان برای یکی از دو امر صورت میگیرد. اول آن که در آن نواحی عاشق دلسوخته و شوریده و وارسته است که درمان درد هجران او در عالم توحید به دست این مرد است، خداوند او را مأمور میکند تا برود و از آن عاشق دستگیری کند و درد وی را درمان نماید. گاهی اینطوریه که خلاصه به خاطر یک مثلا دلسوخته ممکنه یک ولی خدای چه زحمت‌های بکشه و بره و اونجا کسی دستگیری کنه و برگرده. گاهی واقع دوم که روی مقدرات عام و کلی خداوند بناست در آن نواحی عذابی فرود آید، خداوند این بنده را امن می‌کند تا از تمام آن نواحی عبور کند و در اثر برکت و رحمت نفس رحمانی این بنده خداوند عذاب را از آن قوم برمی‌دارد. درست من چه اشتباه کردم که تو اصفهان ازش پرسیدن، تو اصفهان نپرسیدن، این سوال فقط سابق بوده. ولی مناسبتش همین نکته است که بالاخره حضور نفس یک ولی خدا گاهی عذابش می‌کنه از یک منطقه برمی‌داره، یک ولی خداش میره سفر فقط برای اینکه رحمت نفسش بر دیگران جاری بشه. بل جمله جناب محترم میزبان را بعد از دوستان اصفهانی دیگر حتی آقا را برای تماشا و آثار عتیقه شهر اصفهان دعوت کردند. ایشان در جواب فرمودن خلق و حوصله ندارن، یعنی مثلا 33 پل و مثلا پل خواجه و چه مثلا تماشا کنیم. بعد از قدری مکث و تأمل فرمودن هر که در خانه اش تنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. فقط اون جایی که خلاصه سیر در عالم معنا هستش تشریف بردن دیگه، مساجد و مراقد اولیا و دیدن مرحوم بانو مشتهده امین. اما یک روز را برای دیدار را بازدید که طلاب آشنا و سالک و محب فرمودن به حجرش می رویم. ایشان عبارت از جناب وجد اسلام آقای شیخ اسدالله تیاره که اون وقت در مدرسه صدر بازار اصفهان حجره داشتن. آن روز هم هوا گرم بود و چند ساعت ایشان در مدرسه توقف کردند و جناب محترم تیاره با شربت خنک آماده از حضرت آقا و جمعی همراهانشان پذیرایی نمود. حالا از فرمان تمام نکاتش هم مدنظرش بود که شربت خنکش آماده بود، از قبلش یعنی منتظر بود و حیا کرده بود. پس از توقف چهار روز در اصفهان مراجعت به قم نمودند و یک شب در نزد حضرت معصوم سلام الله علیه توقف و فردا به تهران مراجعت نمودند. برخی از احبه و عزت رفقا و ارحام ایشان رو به منزل خود دعوت نمودند، از جمله داماد ما شوهر همشیره ما جناب مکرم آقای حاسد جواد حسینی، پدر همشیره زاده محترم حضرت سلام علیه مسلم آقای حاسد عبدالصاحب صدر اکبر حسینی علام الله توفیقه همه که مرحوم حاسد عبدالصاحب قدیم اخلاق در خانواده میگفتن توی تلویزیون سالهای سال، شاید بیاتون بیاد شانه من بیاتون نیاد، ولی خیلی سالگان سال معروف بودن دید. که میشن همشیره زاده مرحوم علامه. از آقا که در اتاقشان وارد شدن چشمشان در روی تاقچه بخاری به عکسی افتاد که نسبتاً بزرگ و قاب کرده بود. با دقت به عکس نگاه کردم، بعد بقیه فهمیدن سید ما این عکس کیست. عرض کردم عکس پدرم است که منزل همشیرهشون نصب بوده. فهمیدن عجب عالمی است، یا عجب عالمی است، ولی فکر می‌کنم قدر عالم بخونم، عجب عالمی است، یک از روی آن درست کن من با خود به کربلا ببرم. عرض کردم چشم. حقیقت از روی آن عکس توسط عکاسی نسخه‌ای برداشتم و قاب کردم و در وقت رفتن در میان اساسیشان گذاشتم. در سفر بعد که به کربلا مشرف شدم آن عکس را در اتاقشان ندیدم. فرمودن در نسخه برداری تغییر در حکایت تصویر صورت گرفته است، آن عکس دیگری بود و من این را در اتاق پایین گذاردم. که اون عکس پدر مرحوم الله علیه فنانم عکس عکاسی نیست، دارن نقاشی را که دوستان نمونه ازش داشتن، ولی خب اون آقا که عکس گرفته با اون امکانات قدیم بعدا صورت مثلا یعنی روتوش کرده چیکار کرده دوستانیم مثلا روتوش کرده صورت مثلا حالت چشم و چهره و اینا رو تغییر داده، فعلا این اون نبود خلاصه اونی که، ولی خب تو اتاق پایین گذاشته بودن دیگه. که مرحوم پدرم از سلام هم اهل عرفان و توحید و اینا نبودن حقیقتش، ولی خب یه عالم متقی بودن و تو همون علم و دیانت خودشون متسلب و مثلا و جای دیگه شون میبنن که یک عالم عامل مثلا قدمت ارتش جب کل دنیا بیشتره. واقعا مصادیق علمای عاملین بودن که در حفظ دین و اینا از جانشون گذشته بودن. میفهمن سالها سال میخوابیدم در حالی که شب که میخوابیدم امید به اینکه صبح زنده بودن شب مثلا نداشتم، هر شب مدردم مثلا معمول رضا خان بیان بگیرن منو ببرن مثلا. و یعنی مدت ها جان برکف زندگی کردن در تهران که راستی که اون چهار عالم بزرگ تهران بودن که دوران رضا خان در حفظ دین خیلی مجاهدت کردن و مقاومت کردن. یه نکته دیگه هم نقل میکنن که میفرمان که یک روز در معیت یکی از دوستان که با ماشین رو به جای میرفتیم، ای چون در دانشگاه تهران کاری داشت ماشین را در محوطه آنجا نگه داشت تا کار خود را انجام داد و برگردد. قدری طول کشید تا آقا خیلی مبتعد شدن وقتی کنار دانشگاه استاده بودیم و فهمیدن عجب نفوذ قابله و مستعده از جوانان در این محیط هستند. حیف است که انسان نمیتواند لب بگشاید و از اسرار و مخفیات پرده بردارد. بگذاریم اقامت ایشان مجموعا در تهران و مشهد و قم و اصفهان و همدان دو ماه تمام طول کشید و عازم بر مراجعت شدند. چون مسیر از همدان بود رفقای همدانی تقاضا کردند دو شب هم دوباره در همدان بگذرانند. ایشان قبول نمود از تهران به سمت همدان حرکت نمودند و دو شب در آنجا ماندند. در وقت حرکت الحمدان به کاظمین که نزدیک غروب بود ساعت را در مسافربری منتظر بودن. رفقا گفتن خوب است این ساعت را در شاهزاده حسین بگذرانیم که مسافت میان مسافربری ها آنجا فقط عبور از عرض خیابان و نزدیک سبز میدان حمدان بود. جناب محترم آقای حاج معتصم بیاتی ادام الله توفیقه او میگویند من در معیت ایشان از مسافرخانه به شاهزاده حسین رفتیم و همین که میخواستیم عرض خیابان را طی نماییم حتی آقا من فهمیدم مرحوم آتالله انصاری سالکان راه خدا را از یک طریق میبرد ولی که من از سه طریق میبرم. پس از درنگ در آن محل قریب به غروب آفتاب بود که حضرت آقا با اهل بیتشان آقای خلف‌زاده سوار اتوبوس شده در میان خداحافظی و جمعیت اهل بیت و دوستان همدانی و تهرانی و شیرازی و اصفهانی به سمت کاظمین علیهم السلام روانه شدند. ایشان قانمن و موفقن به سوی عتبات عالیات در کمال عز و حسن و ناز حرکت کردند و چشم حقیر و رفقای دلسوخته و اینک در بلای فراق افتاده همینطور به ماشین بود تا از نظر پنهان شد. و چقدر مناسب آن مقام عز و تمکین و مسکنت و نیاز ما بود در آن حال این غزل حافظ اعلن به درجته که ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو، صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود که این گوشه نیست در خور خیل خیال تو، در اوج ناز و نعمت ای آفتاب حسن یارب مباد تا به قیامت زوال تو. تا آخر که اصلا حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست، سودای کج مپز که نباشد مجال تو. فقط یه نکته موندش که این که برای مرموم آقای انصاری سالکان را خدا از یک طریق میبردن من از سه طریق میبرم، چون کتاب نور مجرد توضیح فرمودن حتی اطلاع تهرانی که اونجا فرمودن از استاد که اطلاع انصاری از طریق جذبه بیشتر سیر میدادن و دستور انجام عبادات و نوافل و همسان اینا میدادن با انجام عبادات و نوافل و مراقبه شرعی گویا در افراد قابلیت ایجاد میشد، طهارت نفس پیدا میکردن. خود مرحوم آقای انصاری با تصرف و جذبه های نفس خودشون افراد رو تکون میدادن و خلاصه متحول میکردن و این نوع تربیت درشون خیلی زیاد بود. تو مجالس که مثلا مینشستن مجلس قرائت قرآن و دعا و ذکر و سخنرانی و همسان محافلشون خیلی محافل گرم و پرحرارتی بود و افراد اونجا متحول میشدن یا که احگاهی با یک نگاه یک کسی که مثلا زیر و رو میکردن. خلاصه سبک تربیتشون بیشتر از این تعبیر بنده است مثلا کار رو استاد به شکل مستقیم با جذبه مثلا انجام میدادن. اما مرحوم از آقای حداد خب از مرحوم از آقای قاضی استفاده کردن. مرحوم آقای قاضی اساتید مختلف داشتن و از طریق اساتید مختلف نکته های مختلف در امر تربیت و سیر و سلوک مد نظرشون بود. خود احاطهشون به مسائل شرعی هم که سبب میشد خب یک جامعیتی طریقشون داشته باشه و به اعتبار اون مثلا ارتباط که مرحوم قاضی داشتن حالا دریافته خود از آقای حداد فعلا من از سه طریق افرادو سیر میدم. یکی از طرق دیگرش که غیر از طریق جذبه است که حالا همه اولیاء خدا از طریق جذبه معمولا تأثیر در دیگران میگذارن، استفاده از طریق ذکره که اشتغال به اذکار در خلوت با کمیت و کیفیت خاص خودش برای خودش یک وادی است و مرحوم آقای انصاری از این طریق خیلی کمتر استفاده میکردن، بیشتر فقط به همین نمازهای واجب و تعقیبات و نوافل مثلا سفارش میکردن، نه اینکه حالا اصلا استفاده نکنن. اما استفاده از اذکار در طریق تربیتیشون خیلی متعارف و متداول خلاصه نبوده. درسته اونا بود بعد از طریقهای تربیتی بار استفاده از ذکر درش خیلی بیشتر هستش و دیگه مثلا از جذبه فرق خالی هستش. و اما طریق سوم یا طریق توجه به نفس است یا طریق استمداد از استاد که حالا من دقیقا نمیدونم مرحوم از طاقه حداد کدومی که مد نظرشون بوده، ولی به هر حال طرق مختلفی که یک ولی خدا شاگردانش رو وسیله اون سیر میده وابسته است، یه بخشش به دریافت شخصی اون ولی خدا، یه بخشش وابسته است به میراث تربیتی و عرفانی که از اساتیدش دریافت کرده دیگه و به حسب افراد مختلف فرق میکنه. لذا شما به محضر مثلا حضرت امام زمان علیه السلام مشرف بشید، مثلا عرض میکنم حضرت امام زمان علیه السلام فدا ممکنه مثلا از 20 طریق افراد رو سیر بدن. درست سعه مشرب اون حضرت انقدر گنجایش داره، همه نفوس رو در خودش مثلا حرکت میده سیر میده و هر کدوم رو به تناسب خودش علاقه نه کنه، مثلا این از این طریق اون از اون طریق ممکنه با همه اسباب مختلف افراد مختلف رو سیر بدن مثلا یک ولی خدای ممکنه اون مقدار سعه نداشته باشه، یک اسبابش دیگه استفاده بکنه، اسباب کمتری استفاده بکنه. یک ولی خدا ممکنه فقط از یک طریق سعه بده. البته بازم ترجمه اینکه میفهمن حضرت انصاری از یک طریق سعه میدادن، نه اینکه طرق دیگه استفاده نمیکردن، استفاده صفر بوده، یعنی تمرکزشون تاکیدشون فقط روی یه جنبه بوده، بقیه جنبه ها. و کسی که مثلا سالهای سال در محضر مرموع انصاری باشه، ممکن اصلا با بعضی از ذرائف و نکات مثلا سلوکی یا اصلا آشنایی پیدا نکنه، با بعضی از سبکهای سیر الالله مثلا آشنایی پیدا شده نکنه. مرموع انصاری اونجا آقای بیاتی خب قبلا شاگرد حضرت انصاری بودن، الان شاگرد خودشون بودن، در بیانی که حالا خلاصه سیر و سلوک ذرائفش چی است و جهاتش چی است، تذکر فرمودن که بله مثلا اینطوره، این باید هم دقت بشه. مثلا یک کسی از بیرون نگاه کنه، مثلا بحثه سابق نعوذ بالله میگه مثلا مرموم های حداد داشتن مثلا خودشون تعریف میگرن، مثلا آدم ها وقتی که خلاصه خودشون حالشون اینجوری، فعل بزرگان هم تطبیق کنن به همون که حال خودشون است. این که اصلا آقای حداد که کلا محو بودن، اصلا هیچ اثری از انانیت توی زندگیشون پیدا نمیشه آدم وقتی میکرده، یک نکته سلوکیش به یه سالکی که شاگرد خودشونه تنهایی تو مسیح داشتن میرفتن، بهش گفتن شما که حالا مثلا آمدی من دارم مثلا دستتو میگم کمکت میکنم، بهتون مثلا روش ما برای آقای انصاری تفاوتار داره. اون موقع اگه فقط روی این امور تمرکز میکردی، منتظر جذبه بودی، الان نه، باید روی این مسائل هم چیکار کنی، کار بکنی و تو سیرت از اینا هم استفاده بکنی. به این مناسبت را داشتن توضیح میدادن، ولی یه جملهش من از علامه نقل فرمودن، برای اینکه تفاوت خلاصه سعه و ظرفیت من از آقای حداد و آقای انصاری رو اشاره کرده باشن. ولی اینکه الان مقام چی بود و سوال آقای مثلا بیاتی چی بود و حالشون چی بود و حتی آقای حداد به چه مناسبت اینو فرمودن، برای خوش یک وادی دیگه بگذاریم. انشاءالله اگر عمری بود جلسات بعدی رسیم به بخش ششم که سفر چهارم از سرنامه است به عتبات عالیات در سنه 1387 هجری قمری. اللهم صل علی محمد.